و بعد میدانیم که شرکت نفت در جنوب در حقیقت یک دولت سایه نبوده، در منظر دولت سایه بوده، اما در عمل دولت‌ها دولت سایه اون بودن. میدانیم که از خودش نظامی داشته و بعد هم که نظام نشته از عراق جنوب بر خودش حکومتی داشته به خاطر اینکه از لوله‌های نفتش محافظت کنه. در حضرت در مفهوم تاریخی کلمه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در 1331 و همچنین انجام یعنی تحقق عملیش یعنی اونچه خلعیت نامیده میشد و شد، این بیانیه استقلال کشور ایران. از این جهت است که این یکی. دوم این که میراث دیگه ای که بود این بود که وقتی که برنامه دولت اعلام شد، یکی قانون ملی شدن صنعت نفت بود و دیگری هم انتخابات، اصلاح قانون انتخابات.
بله بله.
و این خیلی این دوتا اهمیت داره و در این بارها بسیار گفتند و شنیدیم ما و خوندیم و بسیار تر که هم بخواد خیلی جا میتونه پیدا کنه و بخونه.
بله.
اما اهمیتی که امروز بر ما مصدق بره بعد از این مقدمات که عرض کردم و با این جمله دیگم که بگویم که خب بنابر همه اون چه که خودم اکنون به فشرده گفتم، مصدق از هیئت یک دولت مرد، از اندازه های یک دولت مرد می آید بیرون، هرچند که مثلا در دولت مردی و در میهن دوستی با شخصیت های مثل امیر کبیر و قائم مقام قابل مقایسه، اونها هم با مصدق قابل مقایسه هست. اما اون چیزی که مصدق از همه اینا متفاوت میکنه و از قالب دولت مرد می آیدش بیرون، اون فرهنگ آفرینی مصدق کدام است؟ فرهنگ آفرینی مصدق این است که نسل من که دارم با شما صحبت میکنم که فرزندان شهریور بعد شهریور 20 هستیم، وقتی هستیم که مصدق وقتی در دولت مصدق در کار بوده، ما دانش آموزان سالهای نخستین آخر دبستان و اوایل دبیرستان بودیم، برای این نسل اون چه که مهم بود این که دستاورد مهمی که داشت این بود که به ما رسید، این بود که این استقلال سیاسی که راه و روش مصدق بود، این استقلال و اون آزادی خواهی و این تأکیدش در این که همه مردم باید یعنی در دولت علنی باشه. میدانیم که مصدق همواره هم اقدامات دولت رادیو گزارش میکرد، هم خودش به مجلس گزارش میکرد و هم میدونیم که از اون یعنی نمایندگان مردم، اما برد خودش هم مستقیما با مردم در تماس بود. اون چه که میراثش به این نسل بعد رسید این بود که این تز استقلال سیاسی، یعنی استقلال سیاسی یعنی همون که خودش اعلام میکرد سیاست موازنه منفی و در مقابل موازنه دقیقا از ذره برابر نهادی و برابر سیاست موازنه مثبت بوده که تا پیش از مصدق وجود داشته، یعنی به شمال و جنوب امتیاز دادن. برای در ادامه همون بود که شوربختانه مهمترین حزب دارای تشکیلات بزرگ وسیع الهنگام ایران، حزب توده، وقتی که مصدق قانون استقلال ببخشید ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور به مجلس آورده بودن، توی اون هنگامه ها بزرگترین حزب سیاسی متشکل با تشکیلات وسیعش در روزنامه ارگان رسمیش بنویسد که نوشت که استیفای حقوق مردم ایران از شرکت نفت جنوب کاملا مفهوم است و قبول، اما نفت شمال بنا به موقعیت نزدیکی با شوروی این باید نباید مشمول قانون ملی شدن نفت از سراسر کشور بشه. به عبارت دیگر حزب توده ایستاد جلوی مصدق و گفت که این که میخواهید نفت از جنوب از انگلیس ها بگیرید بگیرید، اما نفت شمال، نفت استان تبریز مال همسایه شمالی است. اینها رو میگویم که بگم که هنوز تنها وسوق الدوله نبوده که به سیاست موازنه مثبت میاندیشیده.
بله بله.
اما نکته مهم اینه که این استقلال سیاسی که مصدق در راه و روش حکومت داشت، میراث گرانبهایی که به نسل‌های بعد گذشت، از جمله یکی این بود که نسل ما، اونها که دل در گروه بهروزی ایران داشتند، اون بخش از این نسل، این استقلال سیاسی رو در نظام اندیشگی خودش وارد کرد. یعنی چی؟ یعنی به این اندیشید که برای نسخه نوشتن، برای مبارزه کردن به خاطر بهروزی ایران میبایستی که ما یک سیستم فکری مستقل داشته باشیم، یعنی باید به استقلال فکری سیاسی برسیم. و این خیلی مهمه.
بسیار مهم.
این هنگامی جهان تقسیم شده به دو جهان.
بله.
یعنی قبله یا مسکوه یا چینه. اگر هر دو اینا در این اواخر نزدیک به انقلاب کم رنگ شده باشن، به اسد آلبانی هم هست.
بله.
خب این خیلی مهمه که تأثیر جنبش مصدق از میان تقریبا هم نسلهای خودش یادون باشه که اندیشمندی مثل
خلیل ملکی،
از بنیانگذاران حزب توده ایران، یعنی از بنیانگذاران حزبی با محوریت اردوگاهی.
بله.
از اون جدا میشه از 46 هفت و بعد یکی دو سال که نهضت ملی راه میفته، پیش از اینکه حتی دکتر مصدق به نهضت برسد، خلیل ملکی از همتاهان اوست و بعد نخستین کسی هم هست که مفهوم سوسیالیسم رو از مفهوم جهان دو قطبی جدا میکنه.
بله.
یعنی حزب سوسیالیست های نهضت ملی ایران رو به وجود میارن. اینا خیلی مهمه. چه کسی باید این گفتمان سیاسی در اون موقع مطرح کرده باشه تا این قضایا رخ بده؟ نسل ما به این نتیجه رسید که هم در چند این نسل بنا به اختصاعات و گفتمان اون دوران، بسیاری از مبارزین این نسل به مارکسیسم گراییدند، به سوسیالیسم گراییدند، اما چشمندازهای منافع ملی بود، چشمندازهای حکومت ملی بود. برای این سخنی که من میخواهم بگویم، یعنی دارم ادعا میکنم، مشخصات مفصلی روشنی داریم. در دهه‌های پیش از انقلاب ما میتوانیم به عنوان مثال، به عنوان نمونه، از همدوری‌های خودم نام ببرم: شوکولای پاپ‌نژاد، مصطفی شاهیان، علی اکبر اکبری، هسته از بچه های سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران در تهران. اینها اگرچه در طی مبارزات خودشون، و میدانیم که شوکولای پاپ‌نژاد و مصطفی شاهیان هر دو، مصطفی شاهیان در نظام سلطنتی کشته شد و شوکولای پاپ‌نژاد به عنوان زندانی ابد در آستانه انقلاب که آزاد شد، اما از اونجا که شاه و شیخ با هم رابطه تنگاتنگ تاریخی دارند، تداوم همه هستند، در جمهوری اسلامی بازداشت و تیرباران شد.
بله متاسفم.
اما خواستم این نکته مهم بگم که چپ مستقل ایران فامدار نه تنها اون بخش از نسل ما که در مستقیما از آموزهای مصدق رو گرفت و به استقلال فکری رسید، در به این تفکر رسید که باید از نهضت ملی جنبش ملی استخراج کرد، و جنبش ملی ادامه تاریخی همون وحدت ملی. نه تنها این کار انجام شد، الان هم ادبیاتش فراونه، هستم بگم اون بخشی هم از این نسل، از نسل ما که اردوی چپ پیوست، اینها چپ اردوگاهی نشدن و این خیلی مهمه.
بله به شدت.
بعد از جهانی که یادمون باشه من داریم، ما داریم از پیش از فروریزی
شوروی صحبت میکنیم. بله دقیقا،
از پیش از فروریزی شوروی جهان تقسیم شده بود به دو بخش، بخش سوسیالیسم و بخش امپریالیسم، و هر کسی که ضد امپریالیسم بود از او بسیار شگفت‌زده میشدن که وقتی بفهمن که سوسیالیست نیست یعنی کمونیست نیست، و کمونیست هم به یعنی کمونیست اردوگاهی.
بله
اکنون
بله.
که تو با امپریالیسم آمریکا طرفی، اکنون که بر این باوری که در کودتای 28 مرداد نقش آمریکا نقش مهمی بوده، پس تو بایستی چیکار کنی؟ تو بایستی
در این اردوگاه
به اردوگاه وابسته بشی. من خودم شخصا در زندانها و بیرون از زندانها این قضیه کاملا لمس کرده بودم. بنابراین خواستم بگم که این خیلی مهمه که در ایران امروز، خب این جوانهایی که میان توی خیابون میبینیم که تداوم جنبشه، یعنی تداوم تاریخی مصدق کجاست؟ در یک گفتمانی هست، در یک ناخودآگاهی هست که من همواره تصویر اون بانوی میان سالی را که با چادرش یا با حجاب برسر با سر در پوشش آمده بود و یک مقوای بزرگی در دست داشت در جنبش سراسری دو سال پیش
خورداد 88 بعد
آدانه که نوشتود من رأی ندادم که بخواهم رأیم را پس بگیرم، آمدم مملکتم را پس بگیرم. دقت کنید.
بله بله.
یعنی چی؟ وقتی که جوانها فریاد میزنن جانم فدای ایران، وقتی میگن جمهوری ایرانی، این یعنی تجربه‌ای که در یعنی خاطره‌ای که از گذشته هست اما در اکنون جاری است، یعنی نیرویی که خودش رو در نسل‌های گوناگون ادامه میده.
بله.
خب یکی اینه، یکی دیگه اینه که ما میبینیم که بر رغم تمام نسخه‌هایی که از چپ و راست بکیده میشه برای بهبودی آزادی ایران، امروز ما میبینیم که یک نیروی ایستاده از قرص و قایم و میگوید که ما برای استقرار آزادی و بهروزی در میهن عزیزمان ایران هیچ راهی نمیتواند و نمیباید جز با تایید همگانی مردم ایران انتخاب شود و ادامه پیدا کند. یعنی که تبدیل به یک نیروی ملی هست و ملی اجتماعی حتلا که در این باوره که هیچ جز اتکا به مردم داخل کشور، جز اتکا به همه ایرانیان برای بهروزی میهن نمیتوان و نمیباید به هیچ نیروی خارجی وابسته و دلخوش باشیم. یعنی این که بگوییم که اکنون مسئله استقلال بعد از نظام سلطنتی حل شده است، میماند مسئله آزادی در ایران، و بعد هم حالا که پس آزادی به هر تقدیر در چشم‌انداز هست، دیگر مهم نیست که این آزادی رو حتی یک نیروی نظامی بیاید و انجام بدهد.
بله.
خب این اندیشه، جلوی این اندیشه باطل، جلوی این تز خلاف استقلال و خلاف آزادیه و موجودیت مردم ایران، یک اندیشه دیگه هم هست، اندیشه نیروی ملی که ایستاده است و میگوید تجربه تاریخی نشان داده است که سند آزادی و بهروزی هیچ جامعه ای از درون کوله پشتی سربازان مهاجم خارجی به اون کشور استخراج نمی شود.
دقیقاً.
از کارهای دیگه که از نهضت ملی به جنبش ملی امروز ما رسید که یکیش هم همین بود که الان برشمردم، یعنی دوباره زنده کردن اعتماد به نفس، دوباره زنده کردن باور داشتن به خیشتن خیش، باور داشتن به این که ما ملتی هستیم، مردمی هستیم با فرهنگ، با تاریخ خودمون، ولی بایستی بر روی پای خودمون بیستیم. بنابراین که ما میبینیم که شعار ملی شدن نفس و هم شعار انتخابات از سوی دولت مصدق یک شعار کاملا استراتژیک بوده که همچنان میتوانسته در مجموع در درون خودش مجموع مشکلات و تضادهای دوران خودش رو پایش پاسخگو باشه.